بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد از آن واقعی سرخ بلا سهم تو شد، پیکر سوخته کرب و بلا سهم تو شد. بعد از آن واقعه آشوب قیامت برخاست، بر سر نیزه سر خون خدا سهم تو شد. بعد از آن واقعه خون جوش زد از چشمانت، خطبه عشق برای شهدا سهم تو شد. بعد از آن واقعه در فصل شبیخون ستم، خوردن زخم ز شمشیر جفا سهم تو شد. خیمه نور تو در فتنه شب سوخت، ولی کس نپرسید که این ظلم چرا سهم تو شد. بعد از آن واقعه ای زینت سجاده عشق، از دلت آینه جوشید دعا سهم تو شد. بعد از آن واقعه سرخ حقیقت گل کرد، بعد از آن واقعه سرخ حقیقت گل کرد. کربلا در تو درخشید، خدا سهم تو شد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و اجازه میخوام که فرارسیدن سال روز شهادت زینت عابدان، سید ساجدان، پیشوای عارفان، حضرت علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض بکنم. 3012-03 در اختیارتون هست و همچنین تلفن و راه‌های دیگر ارتباطی که در مقابل دیدگانتون حک میشه. سوال‌های خودتون رو در حوزه احکام و مسائل شرعی مطرح بفرمایید تا حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وعیدپور به اونها پاسخ بدن. استاد سلام و عرض ادب و تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا این جهان پهناوک هستید، و عرض تعزیت و تسلیت شهادت سید الساجدین امام العارفین حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیه الصلاه و السلام.
زنده باشید. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که بریم سراغه.
خب زندگی امام سجاد همش پر از نکته است. می‌خوام نکته بگیم، پر از نکته است. عمر کوتاه، 50 و چند سال حضرت بیشتر عمر نکردن. 57 سال شاید بیشتر عمر نکردن، اما عمر کوتاه ولی بسیار بسیار پر برکت. و شکل متفاوت زندگی ائمه خودش یکی از نکات.
درست.
سید الشهدا شکل زندگیش خلاصه میشه در اون قیام و نهضت. امام حسن به شکل دیگری، ائمه دیگر به شکل دیگری، اما امام سجاد شکل زندگیش مخصوصا بعد از داستان عاشورا، بروزش و ظهورش در چند چیزه. یکی در تربیت شاگردان. حالا شاید تعبیر امروزه ما این باشه که میگیم چراغ خاموش میره،
درست،
به دلیل اون خفقان. هیچ کدوم از ائمه ما خفقانی رو که در دورانشون شاهد بودن به اندازه امام سجاد نبود.
هیچ کدوم
به شدت خیلی خفقان عجیبه. خب به لحاظ ظاهری 3 حادثه اتفاق افتاد. یکیش داستان کربلا بود که خب به لحاظ ظاهری خب حکومت پیروز شد، سید الشهدا رو به شهادت رسوند. یکیش ویران کردن کعبه بود، دیگه بالاتر از این چیزی نیست که دیگه، کعبه نماده
که حرمت،
بله. و یکی همون واقعی حره که مردم مدینه رو قتل عام کردن. چقدر از صحابه رسول خدا کشته شدن، چقدر از حفاظ قرآن، مفسرین قرآن کشته شدن. خفقان عجیبی بود دیگه. در این زمانی که خفقان است، ما فکر میکنیم امام مثلا چی کار میتونه بکنه، ولی الان میفهمیم چی کار کرده.
بهترین
شکلی که امام سجاد میتونست در این دوران وظیفه امامتش رو انجام بده انجام داده،
بله،
به دلیل اون درایت و کیاستی که امام معصوم داره و علمی که خدای متعال بهش داده. در چند حوزه حضرت کار کرده. یکی در تربیت شاگردانه. خب شاگردانی داره حضرت مثل ابو حمزه سمالی و دیگران. یکی در حوزه دعاست که خب به حسب ظاهر ما فکر میکنیم دعاست، اما بالاترین مضامین تو این دعاها گنجانده شده. بالاترین مضامین، یعنی اگر ما توحید میخوایم تو این دعا هاست، اگر ما سبک زندگی میخوایم تو این دعا هاست، ببینید دعای مکارم الاخلاق امام سجاد شما ببینید، رساله حقوق امام سجاد رو ببینید. ما بعد از 1400 سال آقای حبیبی که پوز میدن دنیا به منشور سازمان ملل،
درست،
منشور سازمان ملل میگن که منشور حقوق دیگه، حقوق انسان هاست. شما اونو بیاد مقایسه کنید با رساله حقوق
امام سجاد.
حق همه رو ذکر کرده، همه رو بلا استثناء. حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق نمیدونم کارفرما بر کارگر، کارگر بر کارفرما، حق همسایه، حق رعیت، حق نمیدونم حاکم، همه رو ذکر کرده. میره سراغ حق حیوانات، حتی حق حیوانات. خب ما چنین میراث گرانبهایی رو از امام سجاد داریم، مخصوصا صحیفه سجادیه، که واقعیتش این است که ما اگر بخوام مقایسه کنیم خودمون رو با دیگران، میبینیم دیگران هیچ ندارن و ما همه چیز داریم. این ادعا نیست،
بله،
اقراقم نیست،
واقعیت
اینه. یعنی شما ببینید، مثلا من مثال بزنم، شما مذاهب دیگر اسلامی رو، اصلا من خارج از مکتب اسلامم نمیخوام برم، مذاهب دیگر اسلامی رو شما بیاد بررسی کنید، مقایسه کنید. مثلا 4 مذهب عرض می شود که اهل سنت رو مقایسه کنید با مذهب اهل بیت، ببینید که داشته های اونها چیه. یعنی میراث کهن اونها از امامان خودشون چی هست و ما چی هست. یعنی نهج البلاغه کجا این کاره، کجا شما میتونید داشته باشید، صحیفه سجادیه رو کجا میتونید داشته باشید. حالا چه رسد به این که ما بریم خارج از این مکتب و بررسی کنیم ببینیم مثلا فرض بفرمایید که مسیحیت چی داره برای خودش. یک چنین میراث گرانبهایی رو ما
خدا کنه قدر بدیم
داریم، و خدا کنه قدر بدانیم. قدر دانستنش هم این است که واقعا استفاده کنیم، و الا کسی سرمایه رو داره، اصلا سرمایه استفاده میکنه، سرمایه‌شو برشته پس انداز کرده، خب چه سودی میبره؟ پس انداز کرده، بعدم که خودش مرد به دیگران میرسه. حالا ما هم همینطوریم، من استفاده نکنم میرسه به دیگران، دیگرانم استفاده نکنن میرسه به دیگران. این پوز نیست، این افتخار نیست. افتخار به این است که ما واقعا عمل کنیم به این داشته ها و به این میراث بسیار بسیار ارزشمند بزرگان دینمون قدر بدانیم، به این معناست که استفاده بکنیم و انشالله سعادت دنیا و آخرت در عمل به همین هاست.
خیلی ممنونم، لطف کردید. باز هم سال روز شهادت امام العارفین حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که رساله حقوق حضرت صحیفه سجادیه توی کتابخونه هامون باشه، بهشون مراجعه بکنیم، استفاده بکنیم و توی لحظه لحظه زندگیمون ساری و جاری باشه آموزه های این کتاب های ارزشمند امام سجاد علیه السلام. اجازه بفرمایید جناب
خدمت.
خب بریم سراغ 3012-03 و پیامکایی که برای برنامه اومده. 916 52 30 گفتن اگه نمیدونیم آفتاب طلوع کرده یا نه برای نماز صبح باید چه نیتی بکنیم؟
اگر یقین دارن که آفتاب طلوع نکرده نیت ادایی بکنن.
بله.
ولی گاهی یقین نداره که اداییه، یقین هم نداره قضاییه. سه تا حالت آدم داره. یه وقت است که نماز رو میدونه دقیقاً قضا شده، خب نیت قضا میکنه. یه وقت میدونه هنوز وقت دست، نیت ادا میکنه. یه وقت است که نمیدونه، واقعا شک داره. اونجا نه نیت ادا نه نیت قضا، نیت کند ما فی ذمه. ما فی ذمه یعنی چی؟ یعنی اون چی که از نماز به عهده من است همونو دارم میخونم. حالا اگر واقعا اداست که من خبر ندارم یا قضاست خبر ندارم، همون واقع میشه، مشکلی هم نداره.
بله. بیننده عزیزی گفتن میخواستم بدونم این که میگن اعضای وضو باید از بالا به پایین شسته بشه یعنی چی؟ یعنی اگه از بینی بشویم باطله و حتما باید از پیشانی آب بریزیم و هر شکی در حین وضو مورد اعتناست مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
ببینید، آب ریختن یه مسئله است، شستن یه مسئله، نباید این دوتا رو مخلوط کنیم. اون چی که در وضو حتما لازم اینه که از بالا بشوییم، از بالا بشوییم. خب طبیعتاً ماها هممون از بالا میشوییم، هیچ وقت وضو رو از چونه نمیگیریم به سمت بالا، یعنی برعکس نمیشوییم، که از بالا میشوییم دیگه. حالا ممکن است آب رو گاهی اینجوری است، آب رو قشنگ میبریم این بالا اینجوری میریزید، گاهی هم نه آب رو اینجا میریزید. این که آب رو اون بالای بریزید یا آب رو یه مقداری مثلا تو پیشونیتون میریزید مهم نیست، ولی شستنه به این صورت است که از بالا میشورید میاد پایین. فکر نمیکنم کار مشکلی هم باشه، یعنی خیلی دقت به خرج دادن تو این مسائل فکر میکنم که منجر به وسواس میشه. یا در مورد دست ها، یا در دست ها خیلی این دقیق نیست که حتما حالا آب رو شما از بالای آرنج از اینجا بریزی ها،
تو خطکش بذاری،
خطکش بذاری، نه ممکنه فرض کن که یه مقدار از پایین آرنجتون آب رو بریزید، این مهم نیست، ولی مواظب باشید که از بالای آرنج خشک نماند. این میشه آرنج شما، این خشک نماند، از اینجا دست میکشید تمام شده. اونی که گفتم که اهل سنت از پایین به بالا میشورن، برعکس میشورن، ما از بالا به پایین میشوریم. حالا این از بالا به پایین شستن این است که آب رو یه مقدار پایین تر یا میریزید یا از آب رو هم از اون بالای بالا میریزید، اینش دیگه تفاوتی ایجاد نمیکنه.
حالا اگر سهوان داریم در واقع دست رو هنگام وضو میشیم، بس برگرده به سمت اول سهوان، یک بار این انجام میشه،
اشکال نداره. به فرض اگر سهوان چنین شد، شما دوباره دست رو میکشید،
وضو باطل نمیشه،
نه خیلی میبرید پایین.
خیلی ممنونم. گفتن عرض سلام خدمت آقای وحیدپور و آقای حبیبی. خیلی ممنونم، ما هم عرض سلام دارم خدمت شما. بیننده عزیز گفتن میخواستم بدونم سجده سهو شامل چه چیزهایی میشه، لطفاً توضیح بدید. فریادی از شهرستان قدس.
بندم خدمتشون عرض سلام دارم، تشکر میکنم. سجده سهو قانون داره، قانونش این است که ما تو نماز اگر بعضی ببینید سجده سهو اسمشه، یعنی کاری که سهوًا انجام شده نه عمدن. شما یه وقت عمدن بعد از خوندن حمدتون سوره نمیخونی، حمدو میخونی میری رکوع، عمدن باطله. هر گونه کمی یا زیادی عمدی نماز باطله.
درست.
ولی اگر سهوی باشه اونم دو جوره. یه وقت رکنه، رکن یعنی چی؟ مثلا رکوع، رکوع رو اگر سهوی هم کمش بکنی باطله،
چون رکنه،
چون رکنه. ولی اگر یه از رکن را شما کمش بکنی یا زیاد بکنی سهوی، نماز باطل نیست. سجده سهو میخواد غیر رکن را، مثالم زدم، بعد از حمدتون یادت رفت که سوره بخوانی، رفتی رکوع، دیگه خب گذشته دیگه، کجا من دیگه سوره بخوانم، رفتی رکوع، سهوی بود، اشکال نداره، نماز درسته. وقتی سلام نماز رو دادی دو تا سجده سهو میکنی، بعد از دو تا سجده سهو هم تشهد میکنی، یه دونم سلام میدی. پس قانونش این است که اگر کم بگذاریم یا چیزی رو زیاد کنیم، برعکسش هم هست، ممکن است که زیاد کنید در نماز یه چیزی رو سهوًا که رکن نباشه، در اونجا شما سجده سهو انجام
بدید. عرض کنم که گفتن گاهی سر یه قضایایی ما بین دوستانم جواب قانع کننده ای ندارم، مثلا میگن طبق فتوای مرجع تقلیدم صیغه موقت یک روزه و حتی یک ساعته هم هست، میگن که چجور میشه به این کوتاهی عقد کرد و آیا عقد یک ساعته هم میشه؟
خب این که چجور میشه یعنی چی؟ و اگر سوالشون چجور میشه، شرع مقدس جواب میده که میشه.
بله،
همین کافیه. ببینید من این رو توضیح بدم، این اتفاقا نکته خوبیه، این که ما قانع بشیم یا قانع نشیم باید خودمون
رو عوض نمیکنه،
چیزی رو عوض نمیکنه. ما باید اون چه که به صورت صحیح، البته به صورت صحیح از دستورات شرع به ما میرسه بپذیریم. حالا ممکنه به نظر من، خب نظر من ممکنه نظر درستی نباشه واقعا. این که من قانع نمیشوم به خاطر این است که من یک سلایقی در وجود خودم دارم با اونا میسنجم. و چجوری میشه؟ خب چه مشکلی داره؟ چه اشکالی داره که یک ازدواجی صورت بگیرد برای مدت کوتاهی؟ اصلا عقد موقت همینه، فلسفه عقد موقت همینه. عقد موقت در برابر عقد دائمه. خب فلسفهش همین است که کوتاه باشد. خب زمانم شرع مقدس براش تعیین نکرده، نگفته که کمتر از یک ماه نباشه مثلا. نه نه نه، یک ماه، یک هفته، یک روز، چند ساعت، اینا دیگه اشکال نداره. چون شرع مقدس اسلام، ببینید شرع مقدس که میگیم یعنی خدا و پیغمبر. وقتی دین این رو مجتهدم کاری نیست، این شما میگید فتوا، او فقط رفته حکم به دست آورده به من و شما اعلام میکنه، والله خودش هیچ دخالتی در این کار نداره. وقتی شرع مقدس اسلام این رو میگه، خب طبیعتا ما میپذیریم. اینکه چه جور میشه، خب چرا اینجور نشه، اصلا من سوال میکنم اشکال کار کجاست. ببینید گاهی وقتام ما باید سوال بکنیم، خب اشکال کار کجاست که شما میگی که چه جور میشه، خب چرا اینجوری نشه؟ ها چرا؟
اگه بنابر این باشه برای هر حکم میشه چرا؟
بله چرا اینجوری
نمیشه؟
اینجوری نمیشه که، اینجوری نمیشه که اینجوری. خب
همون سوال قبلی مثلا میگن سجده سهو باشه، خب چرا نباشه؟ برای هر چیزی میشه سوال کرد.
بله ببینید ما در برابر اینا، آقای حبیبی یه ریشه هایی داره، اون ریشه ها رو اگر در وجود خودمون مستحکم بکنیم واقعا قضایا حله. یکی از اون ریشه ها این است که قانونگذار کیه. ما اینو خیلی دقت نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم آقای مجتهد نشسته اونجا داره قانون وضع می‌کنه. خب قانونگذار که او نیستش که، قانونگذار خداست، قانونگذار پیغمبره. اونام که علم دارن، حکمت دارن، همه چی رو بلدن. ما هستیم که علممون ناچیزه. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. خدا میگه، میگه خیلی شما علمتون کمه. وقت چجور میشه که من در برابر اون قانون همینطور چون و چرا میکنم؟ چرا اینجوریه؟ چرا اونجوریه؟
نکته که بارها هم حضرت علی فرمودید با ما دکتر میریم، یه دکتر عمومی حتی
اعتماد بشتاریم،
به هیچ وجه اعتراض نمیکنیم، ولی برای
به خاطر اینکه اطمینان داریم به تخصصش. خدا بیشتر از یک پزشک تخصص نداره.
بله واقعا با
پیغمبر بیشتر از یک پزشک علم و تخصص نداره. خودمون رو در برابر خدا و پیغمبر تسلیم بدانیم، این خیلی مهمه.
حالا اینجا اگر اشاره بفهمید بحث عده و اینکه حالا فقط همین یک ساعته که میفرمان
بستگی داره، بستگی داره. ببینید اگر ازدواجی صورت گرفت و آمیزش اتفاق افتاد، عده میخواد. اگر نه، ازدواجی صورت گرفته، من مثالم بزنم، الان خانواده های متدین ما دختر و پسر وقتی نامزد میشن، مثلا یک عقد موقت یک ماهی دو ماهی برای اینکه اینا با هم آشنا بشن میخونن.
بله.
گاهی این عقد موقت که تمام میشه عقد دائم هم میخونن، گاهی هم نمیپسندن همدیگر رو میرن سراغ کارشون. این عده نداره. چرا؟ چون صرف عقد بوده.
بله.
آمیزش در کار نبوده، صرف عقد بوده. این عده
نداره.
اما اگر نخه با هم زندگی بکنن، با هم روابط دارن، خب بله اون عده داره.
خیلی ممنونم. بیننده عزیزی از امارات پیام دادن به برنامه و گفتن ممنون از برنامه زیباتون. سوالی داشتم، نمازهای صبح قضا که داشته باشیم تنها باید صبح بخونیم قضاش رو یا میتونیم هر وقت بخونیم قضای اون نماز؟
نماز قضا رو هر وقت میتونن بخونن، هیچ محدودیتی در انجام نماز قضا ما نداریم. اون نماز اداست که زمان محدود داره. شما نماز ادا رو باید در زمان خاص خودش بخونید. یعنی نماز صبح را فرصت دارید که در این فاصله یک ساعت و نیم بخوانید، از اول اذان صبح تا طلوع آفتاب مثلا. ولی نماز صبح که قضا شد دیگه محدودیت زمانی نداره. هر وقت دوست داشتید، هر وقت دوست داشتید، هر وقت بیکار بودید. مثلا فرض کن یک کسی ساعت 2 بعد از شب خوابش نمیبره، بی خوابی زده به سرش، پاشه وضوشو بگیره، نماز قضا بخونه. حالا نماز قضا مال صبحه، الان کیه؟ نیمه شبه. هیچ مشکلی نداره.
بله. بیننده عزیزی گفتن از جایی که حیوان رو ذبح می‌کردن عبور می‌کردم، احتمال پاشیدن خون به لباس‌ها زیاد بود و ولی من بررسی نکردم. بعد از که نمازم تمام شد دیدم که به لباسام خون پاشیده بوده. تکلیف نمازم چیه؟
نمازهاشون درسته. چرا؟ چون قانونش این است که انسان اگر نداند که لباس یا بدنش نجسه و نماز بخواند و بعدش معلوم بشه که بدن نجس بوده یا لباس نجس بوده، اون نماز صحیحه. اون جایی ما میگیم باطلی که بداند. من میدونم بدنم نجسه، میدونم لباسم نجسه، ولی عمدن میرم با اون لباس نماز میخونم، با اون بدن نماز میخونم، اون عمدی مشکل ایجاد میکنه، نماز باطل. ولی اینجا که نه، اینجا خبر نداشته که، اب نداره، نماز درست.
حالا در مورد وضوع از اتالی صحبت فرمودید، پرسیدم که مقدم کردن مسح پای چپ بر مسح پای راست چه حکمی داره؟ آیا باعث ابطال وضوع میشه؟
بله، یکی از واجبات وضوع ترتیبه. شما ترتیب رو وقتی به هم بزنید، مثل این است که بپرسید که مقدم کردن شستن دست چپ، صورت رو شستم بعد رفتم دست چپ رو میشونم بعد میرم دست راست میشونم، درسته؟
بله.
عمدی باطله، سهوی باطله، حتی سهویش هم باطله. یعنی بعدن متوجه شده است که این وضوع رو اینجوری گرفته، فایده نداره. اگه نمازم خونده باشه و دوباره بره وضوعی درست بگیره، چون این وضوع باطله، بره وضوعی درست بگیره دوباره نمازم بخونه.
یعنی ترتیب چه عمدی چه سهوی اگر برام بخوره.
بله.
آقای کرمی از رفسنجان گفتن اگر در جیب نمازگزار طلا باشه حکمش چیه؟
حمل طلا اشکال نداره، پوشش طلا اشکال نداره، اونم برای مرد، برای خانم ها که خوبی چیه علنگو دستش و اینها، ولی برای آقایون پوشش طلا اشکال داره، نه حمل. ممکنه فرض بفرمایید طلا خریده هدیه برای همسرش گذاشته تو جیبش که از مسجد بره خونه هدیه رو به خانمش تقدیم کنه، حالا رفته مسجد و نماز بخونه، چه اشکال داره تو جیبش؟ مانعی نداره که. زمانی اشکال داره که انگشتر طلا دستشه،
به عنوان پوشش داره،
پوشش انگشتر طلا بود، یا آویز طلا گردنشه مثلا و امثال اینها، اون بله اون نماز رو باطل میکن.
به گفتن آیا برای درمان مسمومیت از الکل اتانول به صورت تزریقی میشه استفاده کرد؟
به صورت تزریقی که مانعی نداره که. بله. اون ببینید من تفکیک بکنم، دو تا مسئله درباره الکل، یکی بحث طهارت و نجاسته، یکی بحث خوردنشه. بحث طهارت و نجاست که خب الان فرض بفرمایید مثلا الکل طبی رو شما تزریق بکنید، مثال میزنم الکل طبی رو تزریق بکنید اصلا نجس باشه. الکل طبی رو امام و مرحوم آقای بهجت و بعضی از آقایون دیگه میگن الکل طبی نجسه، خب نجس باشه. شما خونم ممکنه تزریق بکنید، خون تزریق میشه، خب تزریق بشه اشکالی نداره که، از جهت پاکی نجاستش اشکال نداره تزریق بشه. ولی خوردن الکل باز یه بحث دیگه است، اونم خوردن الکل که معمولا مستقلا کسی نمیخوره که، مگر اونایی که هوس شراب خوردن میکنن و هم دارن الکل رو رقیقش میکنن آب توش میزن میخورن، اون بحث دیگه است. ولی نوع مردم مخصوصا متدینین الکل رو که مستقلا نمیخورن، مگر اینی که الکل توی نوشیدنی ها باشه، مثل الکل داخل مثلا فرض بفرمایید دارو شربت ها یا داخله، اون بحثی دیگه است. ولی تزریقش اشکالی نداره. بله.
گفتن آیا سرمه چشم مانع آب هست؟ موسوی از مشهد مقدس.
سرمه چشم اگر بیرون چشم باشه بله. سرمه رو دو جور استفاده میکنن، گاهی سرمه رو خود داخل چشم میکشن، خود داخل به خاطر اون خاصیتش که تو روایاتمون هم داریم، سفارش هم شده، الانم طب سنتی این تأکید رو داره، اون نه توی چشم باشه نه. ولی اگر جوری باشه که بیرون چشم، یعنی شما وقتی دست میکشید این سرمه بیرون چشمتونه، این سرمه مانع آب هست، فکر میکنم مانع آب هست، باید تمیزش بکنم.
بله. 0913-823-34 به 3012-03 پیامک زدن، گفتن اگر ذکر رکعت سوم رو یک بار بگیم اشکال داره؟
ذکر رکعت سوم یعنی چی؟
معلوم تسبیحات.
تسبیحاته؟ نه اشکالی نداره. یک بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر واجبه و مستحبه که سه بار شما بگید، یک بارش هم کافی.
گفتن آیا کسانی که نسلشون از حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و یا حتی پسر عموهای اون حضرت باشه باز هم سید حسن رفعتی از تهران؟ حالا
ببینید سید کسی است که نسل او به هاشم برسد.
بله
نسل او به هاشم برسد. امیر المومنین سلام الله علیه هم خودش نسلش به هاشم میرسد، فرقی نمیکنه، چون امیر المومنین هم به لحاظ پدر با پیغمبر رحم هستن، خیشاوندن دیگه، پسر عمو هستن دیگه، پسر عمو هم دیگه. یعنی پدر امیر المومنین که ابو طالب است با پدر پیغمبر اکرم که عبدالله هست برادرن و اینا باز به یک ریشه میرسن. بنابراین همه میرسن به هاشم، لازم نیست کسی به پیغمبر برسه. فقط اگه اینجوری بود میگفتیم که مثلا از فعب الفز فرزند کیه؟ فرزند امیر المومنینه، پس سید نیست. چرا؟ چون نسلش به پیغمبر نمیرسه. نه، این غلطه، این غلطه. هر کس که نسل او از ناحیه پدر، از ناحیه پدر به کی برسه؟ به هاشم برسد، سید است. و حالا چه فرزندان امیر المومنین باشه، چه از طریق از زهرا نیست مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، چه فرزندان امیر المومنین باشه که از طریق از زهراست مثل امام حسن و امام حسین، اینا همش فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه.
کسانی که مادراشون از سادات هستن چی؟
کسانی که مادراشون هم از سادات هستن نسل میرسه به هاشم.
بله.
دلیلش هم اینه که خود امام حسن و امام حسین از طریق مادر فرزندان پیغمبرن. خود پیغمبر فرمود هازانه ابنای، این دوتا آقازاده، اینا پسرای خود منن. نگید که از نسل دختر نوه، به اصطلاح ما میگیم نوه دختری. نه خیر، نوه دختری هم همینطوری، هیچ فرق نمیکنه. بنابراین کسی از طریق مادرم باشه میشه نوه دختری پیغمبر.
بله.
یعنی اینها همشون میشن زراری، یا به تعبیری ذریه، هر دوش درسته، ذریه رسول خدا هستن. هیچ اشکال نداره. اما یه چیز هست، اصطلاحا بهشون سید گفته نمیشه.
درست.
یعنی احکام سادات رو نداره، اون شرافت رو دارن، فرق نداره، نسل دیگه، نسل به پیغمبر میرسه، فرق نمیکنه. ولی مثلا فرض بفرمایید که اگر فقیر باشه زکات میتونیم بهش بدیم. زکات رو به کی نمیتونیم بدیم؟ اونی که از طریق پدر منصوبه به اون زکات داده نمیشه، برعکسش سهم سادات فقیر به او داده میشه، به این یکی داده نمیشه.
بله.
خمس یعنی.
درست. خیلی ممنونم. 0938-6587 گفتن خاله بنده طلاق گرفتن با دو بچه.
بله.
دوباره ازدواج کردن و از همسر دومشون یک بچه دارن. سوالم اینه که آیا دختر همسر سابقشون با شوهر جدیدشون محرمه؟
بله، دختر همسر سابق ربیبه شوهر است. حالا گاهی وقتا میشه که آدم سوال رو به شکل دیگری مطرح میکنه. اینجوری بفرمایید، مردیست که با این خاله ایشون ازدواج کرده، با این خانم ازدواج کرده، این خانم از شوهر قبلی دختر داره. اینجوری بله. ساده تره، دختریست از شوهر قبلی، الان اومده تو خونه این خانم با شوهر جدید، میشه ربیبه. ربیبه در حکم دختره. هر مردی که ازدواج جدیدی بکند که اون خانومی که الان میاد قبلا دختری داشته، اون دختره، اون خانوم در حکم دختری مردم هست، مثل دختر خودشه، محرمه.
بله. خیلی ممنونم. یه فرصتی رو از دوستان عزیزم بگیریم. آرزو میکنم که زیارت گلستان بقیع قسمت و روزی همه عاشقان بشه و یک بار دیگه سال روز شهادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
ابرام پر بارونت، چشمت همه گریونت، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه. السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا قریب، السلام علی الشیب الخبیب، السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا غریب، السلام علی الشیب الخبیب، السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا غریب. ترین یادگار حسین مونده چشم انتظار حسین آخرین یادگار حسین السلام علی ساکن کربلا السلام علی ساکن کربلا السلام علی ساکن کربلا السلام کربلا 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 ای کاش با شما بودن روی نیزه ها بودن ای کاش با شما بودن نیزه ها بودم امشب وقت جون دادم ای کاش کربلا بودم ای کاش روی لبهای من شهادت السلام علی رأس الحسین روی لبهای من شهادت السلام علی ابرام پر بارون چشم همه گریون دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه السلام علیکم یا حبیب السلام علیک یا قریب السلام علی الشیب الخبیر السلام علیک یا حبیب السلام علیک یا قریب السلام علی الشیب الخبیر السلام السلام علیک یا آخرین یادگار حسین مونده چشم انتظار حسین آخرین یادگار حسین السلام علی ساکن کربلا السلام علی ساکن کربلا السلام
ذکر مصیبت می کند الشام الشام تا یاد قربت می کند الشام الشام موی سفید و چهره‌ای در هم شکسته از چه حکایت می‌کند الشام الشام هر روز با اندوه و آه و بی‌شکیبی یاد اسارت می‌کند الشام الشام قرآن پرپر روی نیزه قربتت را هر دم تلاوت می‌کند الشام الشام جان می‌دهی وقتی به لب‌های مقدس چوبی جسارت می‌کند الشام از شام کنج تنوری هنجری آتش گرفته ذکر مصیبت می کند از شام سال روز شهادت آقا امام سجاد علیه السلام رو یک بار دیگه خدمتتون تسلیت عرض میکنم. به اتفاق دوستان عزیزم و کارشناس محترم برنامه با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. جناب استاد اجازه میفرمایید سراغ تلفن ها بریم. اولین تلفن از افغانستان هست. خانم سیفی سلام و عرض ادب و تسلیت، آماده هستیم سوال حضرت علی رو بشنویم.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما موجی گرامی و حاجی آقای عزیز.
در خدمتون هستیم، آماده هستیم سوال از سالی رو بشه.
من دو تا سوال داشتم. اول این که من یه بار تو برنامه قربت الوزقا شنیده بودم که کسی که نماز شب میخونه قنوتی که این قنوت نماز شب مستحبی است. آیا میشه وقتی نماز شب میخونیم این قنوتشو نگیم؟
سوال بعدیتون؟
سوال بعدی میرم سوال که نیست از بسه میشه بگیم غسل روز جمعه چطوریه؟
بله انشاءالله استاد وحیدپور پاسخ میدن و از حضرت علی خداحافظی میکنیم. آقای محمدزاده از شهر مقدس قم سلام و عرض ادب و احترام، ایام بر شما تسلیت، آماده هستیم سوال حضرت علی رو هم بشنویم.
الو
سلام علیکم.
سلام قربان. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای وحیدپور عزیز و همچنین شما جناب آقای حبیبی.
سلام.
اگر لطف کنین یه سوال داشتم پرسخو باشه. دو تا سوال داشتم ببخشید.
در خدمتتون هستم.
یکی این که اگر مردی که همسرشون فوت کرده و یه دختر شیرخواری دارن، قبلش تا یادم نرفته ایشون مقلد مقام رهبری هستن، بعد این دختر شیرخوار رو دادن به یه خانومی که برای شیر دادن و این خانومی که بچه رو شیر میدن اتفاقا دختر بزرگی دارن، خواستم بپرسم که آیا امکانش هست، یعنی حلال درست از نظر شرعی که این مرد میتونن با این دختر خانومه این خانوم ازدواج بکنن یا نه، که اگر امکان داشته باشه مثلا اصلا مطرح بکنن این موضوع. یکی این، یکی اینم که تو برنامه عنوان شد که مرد مسلمان میتونه با زن غیر مسلمانی که دارای دین آسمانی هست و داره شریعت هست، داره کتاب هست، ازدواج موقت بکنه به فتوای مراجع محترم. حالا سوالم اینه که اتفاقا تو همین برنامه هم عنوان شد که وقتی براش مشخص نشده و از شرایط عقد موقت مهر معلوم و مدت معلوم هست، آیا اگر این آدم بیاد مثلا بگه سیره 99 ساله میخونم، حتی این مدت یا 40 ساله 50 ساله، آیا این دور زدن این حکم نمیشه به عنوانی، چون فرمودن جناب استاد که وقتش هم مشخص نشده، این تعارضی نداره با اون حکمی که نمیتونه ازدواج بکنن، این مدتش خیلی میشه طولانی؟
زنده باشید. درود بر شما، ما رو دعا کنید، با تون خداحافظی میکنیم. از قم بریم به تالش. آقا رضا سلام و عرض ادب و شهادت امام سجاد علیه السلام بر شما تسلیت. آقای آقا رضا از تالش اگر صدای بنده رو میشنوید، عرض سلام دارم خدمتون و تسلیت این روز غمبار.
ما متقابلا تسلیت عرض میکنیم. من یه سوال داشتم از
حاجی. بفرمایید در خدمتون هستیم.
ببین من قرآن کریم رو با ترجمه های متعدد مطالعه کردم، بارها از حضرت موسی اسم برده شده ولی هیچ وقت از خدای موسی که یهوه اسم برده نشده. آیا یهوه همون الله یا اون یه خدای جدایه؟ اینه میخواستم برای من روشن بشه. همین سوال من اینه.
البته سوالتون سوال اعتقادیه و برای من پرسومان باید مطرح بشه، حالا اگر استاد صلاحتون رسن توضیح میدن. با شما خداحافظی میکنیم. خب جناب استاد، خانم سیفی از افغانستان در خصوص قنوت نماز شب، این که مستحب آیا میشه نماز شب رو بدون قنوت خوند؟
بله، قنوت به طور کلی، حالا تو نمازهای واجب یا تو نمازهای مستحب، مستحب
بله
فرق نمیکنه. شما تو همین نماز واجبتون هم میتونید در رکعت دوم قنوت نخونید، چه رسد به نماز مستحبی یا تو نوافل، مثلا تو نافله ها قنوت رو نخونید. بله تو نماز شب میشه، هیچ اشکالی هم نداره، یعنی انسان میتونه نماز شب را حتی میتونید بعد از هم سوره هم نخونید. تو نماز مستحبی سوره هم بعد از هم واجب نیست. الله اکبر حمد، بره رکوع، سجده ها، رکعت دوم حمد، قنوت هم نخونه. بره رکوع سجده ها، دو رکعتش شاید یه دقیقه مثلا میکشه، نه نیازی هم نیست، یعنی واجب نیست.
درست. بعد خواستن که غسل روز جمعه رو از طالب بفهم بشه شکل.
غسل ها همه یه شکلن. هیچ تفاوتی نداره. چه غسل های واجب چه غسل مستحب. مثل وضو دیگه، مثل این است که شما بفرمایید که خب من میخوام وضو برای نماز بگیرم. درسته؟ بلدم. وضو برای نماز و بلدم. ولی حالا فرض کنید که میخوام برم زیارت امام رضا، میخوام وضو بگیرم. وضو برای زیارت چه شکلی ها همونه، هیچ فرقی نمیکنه.
حالا شاید منظور نمیدونم نیت بوده یا خود غسل خواستن توضیح هر دو
حالت. اگر شکل وضو رو میخوان بگن، شکل وضو همونه، شکل غسل همونه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اگر ترتیب ارتماسی که هم معلومه دیگه، حالا ارتماسی استخر مثلا میره یه شیرجه میره زیر آب، تمام بدن یک دفعه آب میگیره، میشه غسل. حالا چه غسل جمعه، چه غسل حیض، چه غسل جنابت، چه غسل مس میت، چه هر چی، فرق نمیکنه. و اگر ترتیبی که زیر دوش سر گردن، سمت راست سمت چپ، این شکلشه، هیچ فرق نمیکنه. بله شاید به قول شما منظورشون نیت باشه، که خب نیتم که بر زبان آوردن نمیخواد، همین که خودش میگه، میگه غسل جمعه. یعنی اگر ازش بپرسین چی کار میخواد بکنه، میگه غسل جمعه،
همین که فرض میکنه،
قربتن الالله، همین کافی.
آقای محمدزاده از شهر مقدس قم گفتن اگر مردی که همسرش فوت کرده دختر شیرخواری داره، اینو به یه خانومی بده که در واقع شیرش بده، بعد اونم خودش دختر بزرگی داره، حالا بحث ازدواج اینا که.
خب ببینید یه مقداری باید مسئله باز بشه. بله. این بچه‌ای که شیرخواره سلام مادر نداره.
بله.
میره تو یه خانواده‌ای میشه بچه اونها در حقیقت. البته بچه حقیقیشون نمیشه، میشه بچه رضایی.
رضایی.
بچه رضایی اون خانواده میشود. عضو اون خانواده میشود. و اون خانومی که اون بچه رو شیر میده میشه مادر اون بچه. اون دختری هم که تو اون خانواده است میشه خواهر
رضاییش میشه.
خواهر اون بچه. ولی خب خواهر اون بچه که دختر این آقا نیستش که، یعنی ارتباط از این طرفه، یعنی این بچه رفته عضو اون خانواده شده.
درست.
درست. ولی بچه های اون خانواده دیگه عضو این خانواده نیستن. یعنی مثلا فرض مثال بزنید، بچه ایشون رفته اونجا تو خانواده الف شیر داره میخوره، خب
بله.
اون خانواده یه دختری دارد مثلا 22 سال، درست؟
بله.
اون دختر 22 ساله عضو این
خانواده
الفه، نه عضو این خانواده بی که خانومش از دست داده. بنابراین با این آقا نامحرمه، ولی ازدواجش مشکل نداره.
بعد این که مرد مسلمان با زن غیر مسلمانه، حالا داره شریعت و کتاب میتونه ازدواج بکنه موقت، بعد گفتن که حضرت الله فرمود وقتش مشخص نشده، حالا به صیغه 99 ساله مثلا اشاره کردن که گفتن
اینجور زده. حالا چرا ما ببریم رو ازدواج مرد مسلمان فرق نمیکنه؟ شما بفرمایید که عقد موقت، اصلا چرا اون مثال رو شما میزنید کلی؟ آیا عقد موقت 99 ساله درسته یا نه؟ اینجوری مثال است. 99 هم از باب مثال میگم، ولی 100 ساله 98 ساله مثال میزنن.
بله.
ببینید من یک قانون کلی رو بگم، عقد موقت گفتن درسته؟
بله.
خب عقد دائم یعنی چی؟ من عقد دائم یعنی مادام العمر، معمول عقدا دیگه، ازدواج های دائم اینه، یعنی تا زنده هستن اینا زن شوهر هم باشن. خب حالا اگر عقد موقتی باشد که اسمشو میذارید عقد موقت، ولی در واقع همون عقد دائمیه، چون زن و شوهرها چقدر با هم زندگی میکنن؟ 20 سالش بوده ازدواج کرده مثلا، آیا 100 سال این طول میکشه؟ قطعا نه. یعنی 120 سال این زن و مرد زندگی میکنن؟
بعیده.
بعیده، خیلی بعیده، خیلی. و ما تو عقد موقت بیایم چیکار بکنیم؟ 100 سال. خب 100 سال از یک عقد دائمی هم
طولانی تره.
گفتم 99 اصلا ملاک نیستا، با زن نمیدونم غیر مسلمان هم ملاک نیست. به طور کلی عقد موقت به مدت طولانی، که این مدت طولانی گاهی طولانی تر از عقد دائم است. حالا 98 سال، 95، 99 اصلا نمیدونم چجوری تو ذهن اومده صیغه 99 ساله. بگو 100 ساله، بگو 90 ساله، اصلا قانون بگید شما، کلی بگید عقد موقتی که موقته ولی یه زمانی توش عددی به کار میبرید که از عقد دائم طولانی تر خواهد شد. اینو همه آقایون بحث کردن، فهمیدن این عقد موقت درست نیست. اگه کسی اینجوری عقد بکنه، فتوای بعضی از آقایون این است که این در واقع عقد دائمه. کلا سر کی میخواد بذاری؟ این عقد دائمیه. وقتی میگی 90 سال، 95 سال، 99 سال، 100 سال، این هم عقد دائم است. بعضی هم میفهمن من اصلا یک باطله.
درست. اون آقا رضا رو نکته میخواد بفهمید، یعنی که
مال طالش رو.
بله.
خب ببینید این که خدای موسی در قرآن، که خدای موسی هم خدای پیامبر عظیم الشان اسلام است، همون خدای حضرت ابراهیم است، همون خدای حضرت عیسی است، هیچ فرقی نمیکنه. چون این ادیان توحیدیه، همه اینها انبیای پروردگارن، همه اینها انبیاء یک خدا هستند و اون خدایی است که در قرآن تعبیر به الله می شود. ما راجع به خدای متعال در قرآن تعبیری غیر از الله نداریم. حالا ممکنه چرا صفات خدا زیاد به کار رفته ها، ولی اون نام خاصی که برای پروردگار عالم است الله تبارک و تعالی است. این که حالا مثلا فکر میکنم منظور ایشون این بودش که حالا در زمان عبری، چون میدونید زبان بنی اسرائیل زبان عبریه، الان هم هست دیگه، الان هم یهودی ها تو دنیا با همون زبان دارن صحبت میکنن، مثل عربا که دارن با همون زبان قرآن صحبت میکنن، فرق نمیکنه، زبان یهودی ها عبریه. شاید منظور ایشون این است که چون حضرت موسی پیغمبر بنی اسرائیل بود، زبانشون عبری بود، حتما نام خدا هم مثلا خدای موسی، نه خدای ما، فرق نمیکنه که خدای موسی خدای ماست، حتما نام خدای ما به زبان عبری، خب الله که نیستش که، الله عربیه. اون رو در قرآن نخیر، اون رو در قرآن نیاورده. در قرآن عرض کردم منحصرا هر جا نام پروردگار متعال رو آورده است به همون واژه الله تبارک و تعالی آورده.
از 3-4 دقیقه باقی مونده استفاده بکنیم. بازم پیامک بخونم. 913-8237 گفتن رفتن سر خاک اموات پنجشنبه بهتر یا جمعه؟ و این که میگن سجدهای خودتون رو طولانی کنید دقیقاً چه جوری میشه توضیح بدید؟
ببینید رفتن به قبرستان همیشه خوبه،
بله،
ولی بعضی روزهاش در روایات بیشتر سفارش شده، اگر اشتباه نکنم، چون من گاهی حضور ذهن به اون صورت ندارم، میرم مراجعه میکنم دوباره، فکر میکنم که 2 روز در هفته رو در روایات ذکر کرده و 2 روز در هفته فکر میکنم که دوشنبه و جمعه است.
درست.
اگر یادم باشه مراجعه میکنم، باز عرض میکنم، به نظرم میرسد که دوشنبه و جمعه است.
درست.
بله. خب وقتی
و اینکه گفتن میگن سجدهای خودتون رو طولانی کنید دقیقاً چه جوریه میشه توضیح بدید؟
طولانی کردن یعنی اینکه شما 7 عضو رو بر زمین بگذارید، پیشانیتون رو بر مهر بگذارید. سجده نماز منظورشونه؟
حالا نگفتن، فقط گفتن سجدهای خودتون رو طولانی.
به طور کلی سجده طولانی خیلی خوبه. چرا؟ چون سجده بهترین شکل عبودیت و بندگیه.
بله.
ما رکوع هم که میکنیم یعنی داریم بندگی میکنیم، ولی در سجده دیگه ذلیلانه ترین شکل بندگی خودمون رو نشون میدیم. بنابراین هرچه طولانی بشه خدای متعال بیشتر دوست داره. و حالا چه در نماز، البته امام جماعت نه، اشتباه نشه، امام جماعت نباید سجده ها طولانی میکنه، امام جماعت باید نماز را نه خیلی طولانی نه خیلی سریع به صورت متعارف بخونه، ولی اگه نماز فرادا کسی میخونه سجده‌هاش هرچی طولانی کنه بهتره. یعنی مثلا چیکار بکنه طولانی بکنه؟ مثلا فرض کن ما 3 تا سبحان الله میگیم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اون فرض بفرمایید 15 تا بگه. یه بار سبحان ربی العظیم و بحمده میگیم 5 مرتبه بگه، 7 مرتبه بگه در سبحان ربی الاعلا و بحمده تو سجده. هر چی ذکر را طولانی کردن به این که ذکر را هی تکرار بکنه، ذکرهای مختلف بگه.
نه. حالا دوستان سوال قبلی یه مراجعه کردن، ظاهرا روزهای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه
3 روز
سفاره شده. آها. که بهتر است.
خب خدا خیرشون بده.
و شبه که کراهت داره. حالا باز اگر از تالی توضیح بدید.
دستشون درد نکنه خیلی خوب. پس جمعه رو داره.
بله.
اون تا پنجشنبه هم هست. دوشنبه، پنجشنبه و
جمعه و شب ظاهرا کراهت داره.
بسیار خوب، بسیار.
خب عرض کنم که گفتن اگر موقع نماز در جیب مهره مار باشه تکلیف نماز چی از تهران؟
مهره مار یه اصطلاح قدیمی، من الان نمیدونم واقعا مهره مار از اجزای ماره، میگن فلانی مهره مار داره، مهره مار داره یعنی همه رو جذب میکنه به خودش، این یک ضرب المثله. حالا واقعا
سیاه رنگیه که حالا درست میکنن و
خب میدونم واقعا از اجزای ماره
در میارن، از اجزای مار در میارن. بله.
خب از اجزای مار اگر باشه نه، در نماز نمیتونه همراه انسان باشه. چرا؟ بارها عرض کردیم مار حیوان حرام گوشته، از اجزای حیوان حرام گوش چیزی همراه نمازگزار نباید باشه و الا نمازش باطله.
بله.
یکی از دوستان میگه، حالا اینم خاطره جالبی، میگفت که یه تسبیح به من هدیه کردن از آج فیل. میگه منم حواسم نبود، مدتی این تسبیح استفاده میکردم تو جیبم میذاشتم، بعد فهمیدم خب فیل که حیوان حرام گوشته، آجم که از اجزای حیوان حرام گوشته نه، نمیشه همراه انسان.
خیلی لطف کرد جناب استاد، براتون عزیز سلامتی توفیق داریم و انشالله که زیارت بقیه قسمتتون بشه.
انشالله امیدواریم که زیارت بقیه به بهترین شکل بعد از نابودی وهابیون خبیث انشالله توسط دوستان اهل بیت همونطور که سامر را ساخته شد اونجا هم ساخته.
خیلی لطف کردید. از همراهی شما بیننده های عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت خیلی سپاسگزارم. یک بار دیگه شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام به خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض بکنم. به امید زیارت بقی باتون خداحافظی میکنیم. در سایه سار امن ایمان در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
روز خانه بی صدای روزه های کربلایی، ای که از دل خوشی ها بی نصیبی، با غریبی آشنایی، ربنای گریه هایت، ربنای گریه هایت می دهد گوی شهادت آه و ویلا و ویلا، آه و ویلا و ویلا،
همه نگفتن همه میگن
آه و ویلا و ویلا. در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی، غیرت الله مگر در کوی و بازار تو چه دیدی چه شنیدی، شامیان با دلت آخر چه کردن، چه شکستی چه خمیدی، از روی نیزه کسی بود بیقرار آن اسیران، می شکستم ما چه ساده حرمت قاری قرآن، آه و ویلا و ویلا، 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 خیمه ها در آتش و دود، روی نیزه عجب پشت و پناهی
چه سپاهی همراهت بود، شعله برگشتی آن لحظه که می‌سوخت خیمه ها در آتش و دود، روی نیزه عجب پشت و فناهی چه سپاهی همراهت بود، کربلای تو میانه کوفه و شامه بلا بود.